تغییر میدید، یعنی من میخوام بگم به نظر من پهلوی تو سیستم سخت افزاریش کثیری جاها به درست رفت، یعنی اینجوری نبود که در تاسیس نهادهاش استانداردها رو رعایت نمیکرد، یعنی واقعا در وقتی دانشگاه تهران رو درست میکرد، دانشگاه شیراز، کثیری اینا استانداردها درست، ولی مسئله سر اینجا بود که وقتی میخواد این نهاد باید بتونه فرایند درونی خود اصلاحی داشته باشه، این به کمک اون نیروهایی هستن که در اونجا کارگزارن، این نه در بخش خصوصی نه در بخش عمومی نمیتونه شکل بگیره. یعنی فرض کن ارتش ده ها اختلال داشت، آموزش پرورش ده ها اختلال داشت، مثل همه حیات اجتماعی، یعنی رفتی فقط به پهلوی نداره، همه حیات اجتماعی همه جا ممکنه درش فساد رخ بده، درش ناکارایی رخ بده، این نیروهای اجتماعی در درون سازمان خود باید قادر به خود اصلاح، در درون بانک بتونن محدودیت ها و سیستم مرحله به مرحله به بهبود و برقراری
بازسازی بکنن، در واقع اجازه ندن که اون اختلال به بنبست منجر بشه، اصلا
به بحران منجر بشه، ولی این نمیشد. ده ها بنگا شکل میگیره، ده ها نهاد مدرن شکل میگیره، مثل استاندارد شکل میگیره، بانک مرکزی شکل میگیره، سازمان مدیریت صنعتی شکل میگیره، سازمان نوسازی صنایع شکل میگیره، اینا فرماسیون های پیچیده در حیات اجتماعی.
این در تکثیر سخت افزاری چون به صورت در اون حوزه نرم افزاریش که آدم ها باشن چون با اختلال مواجه هستش منجر میشه به اعتراض.
دقیقاً، یعنی شما بعد انقلاب مسئول چیه؟ مسئول ائتلاف نیروهای گوناگونه که اون وچه توده‌ای شما فرمودید، یعنی هم تو دانشگاهش مشکل داره به خاطر اینکه نمیذاره اون دانشجو مثلا حیات کثیرش که گفت مثلا گفتمان‌های متعدد در دانشگاه، در درون مطبوعات، در درون احزاب، در درون نمیدونم نهادهای حرفه‌ای مثل کانون وکلا، اتاق بازرگانی، نمیدونم اتاق اسناد و ده ها حیات اجتماعی نمیذاره شکل بگیره، و این باعث میشه که اون تجمیع خواسته ها که به نظر من سرکوب شده بود در این وجهش، در وجه نمایندگیش و زمینی شدن قدرت از سال 1378
نیمه دوم در واقع دهه 30
اصلا از نیمه دوم به بعد به نظر من تجمیع اون خواسته هاست که یک بار فاصله جنبش ملی شدن تونست اون انرژی ها رو بخشی رو
تخلیه کنه
و تغییراتی منجر بشه و امید به این جامعه برگردونه که گویی دولت زمینیه، نهادهای اجتماعی زمینیه، ما حق داریم درش مشارکت کنیم، اصلاح کنیم، ولی متاسفانه با کودتای 28 مرداد دوباره تمام اون رویاهایی که تحقق پیدا کرده بود دوباره سرکوب میشه و دوباره 57 بازگشت میکنه.
حالا آیا شنکا من فقط کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید، آیا در واقع اون جنبش توده‌ای که مثلا در سال 50 این توده ها آگاهی هم داشتند یا اینکه بیشتر جماعت بودند، یک احساسات و قلیان بود؟
یا خون به نظر من اولین
خیلی کوتاه چون میخوام باید
یه مقدار نتایج انقلابات با آرمان انقلابا رو باید دوتا رو متفاوت کنیم. توده ها بر اساس اون آرمان ها میان،
درست،
توده ها بر اساس اون چیزی که بعدم قدرت ها اون چیزی که محقق میکنن متفاوته. توده ها ناگاهیشون به نظر من هیچ فرقی نمیکنه، یعنی توده های 57 درسته تحصیل کرده هستن، بیداشت دادن، ولی پیچیدگی های جهان مدرن، نهادهای اجتماعی به حدی چیز حرفه‌ایه که توده ها هم هیچ آگاهی، درسته همشون ممکنه بگیم حتی تحصیل کرده همه اینا بودن، ولی به اون معنا پیچیدگی‌های نهاد اجتماعی رو توده‌ها نه اون روز، امروز هم بعد از 40 سالم آگاهی ندارن.
درسته. خیلی ممنون شنوندگان عزیز، با برنامه پیدا و پنهان از رادیو گفتگو با شما عزیزان هستیم. با 301035 ما رو از نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
در انقلاب ما، در حرکت عمومی ملت ما، در سرتاسر این کشور بزرگ شاید روستایی نبود، شهر کوچکی نبود که در او شعبه ای از این شعله مقدس چشمها رو خیره نکنه. همه جا سرتاسر کشور یک شعار، یک مطالبه، یک همت بر همه دلها و ذهنها حاکم بود. مردم به معنای واقعی کلمه این بار سنگین رو با جسمهای خودشون، با روحهای خودشون، با دلهای خودشون بلند کردن. توی خیابانها مردم با جسم خودشون در مقابله با طاغوت حاضر شدن. در دنیا هم چنین چیزی سابقه نداشت. یکی از رهبران معروف دنیا که نمیخوام اسم بیارم آمد ایران، من برای او تشریح کردم که چگونه انقلاب اسلامی پیروز شد، نه کودتای نظامی شد، نه افسران جوانی اونطور که در دنیا معمول بود آمدن میدان که رژیم طاغوت رو سرنگون کنن، نه احزاب سیاسی فعالیتی میتوانستن بکنن یا کردند، نه نخبگان نقش مهم میداشتند، نقش مال توده مردم بود، اونم نه با سلاح. شما امروز نگاه کنید تو این بعضی از این کشورها توده مردم برای پیشبرد کارهاشون سلاح دستشونه، دست ملت ایران سلاح نبود، با دست خالی با جسم خودشون آمدن وسط میدان، دل خودشون را، قلب خودشون را، خون خودشون را کف دست گرفتن آمدن میدان. خب این بدون ایمان نمیشه، این بدون یک ایمان عمیق امکان نداره. این ایمان عمیق در بین مردم گسترده شد، آمدن وسط میدان و خون بر شمشیر پیروز شد و این طبیعت همه جاست. همه جا همینجوره، هر جا ملت‌ها حاضر به فداکاری باشن، جانشون رو کف دست بگیرن بیان، هیچ قدرتی در مقابل اونها یارای مقاومت نداره، همیشه خون بر شمشیر پیروز میشود وقتی ملت‌ها بیان وسط. من به اون رهبر آفریقایی تشریح کردم، براش خیلی جالب بود، خیلی تازه بود، رفت. بعد از اندکی دیدم در داخل کشور خودش همین حرکت مردمی را افتاد، احساس کردم الهام گرفته از رفتار امام بزرگوار ماست، رفتار ملت ایرانه. و پیروزم شد، پیروز شد برای یکی از قدرت‌های بزرگ زورگوی مسلط خبیث عالم، توانست پیروز بشه و کشورش رو نجات داد. این وضعیت ملت ایران بود، همه آمدن توی میدان. برای همینم از روز اول مسئولین کشور احساس نکردن که مجبورن حرف زیادی و توقع زیادی قدرت‌های بزرگ رو قبول بکنن. شما خیال نکنید اینی که حالا فلان کشوری که تازه انقلاب کرده، آمریکایی‌ها فشار میارن، غربی‌ها فشار میارن، مسئولینشون رو وادار به یه موضع‌گیری‌ای میکنن، این در ایران نبود. چرا؟ اینجا هم بود، اینجا هم همین فشارها وجود داشت، کسی به این فشارها اعتنا نمی‌کرد، احتیاج نداشت. مسئولین کشور متکی بودن به اراده مردم، به ایمان مردم، خاطرشون جمع بود که این میدان پر از انسان‌های با عزم و اراده و همراه با شعور کامله، این بود، احتیاجی نبود. تا امروز هم همینه، امروز هم نظام جمهوری اسلامی به حول و قوه الهی حرف هیچ ابرقدرتی رو، خواست هیچ قدرت سلطه‌گر و مداخله‌گری رو مجبور نمیبینه خودش قبول بکنه. هرچه که به صلاحش بود اون رو میپذیره و عمل میکنه، هرچه به صلاحش نبود اون رو به یک کناری میاندازه، ولو همه قدرت‌های عالم عصبانی بشن، خشمگین بشن. سیاست اینه، به خاطر اتکاء به ایمان مردم.
آقای دکتر فروزان، در واقع در مورد توده ها، خب شما قائل به این هستید که در واقع توده ها در سال 57 یک نوع آگاهی دارن. این آگاهی از جنس آگاهی طبقاتی است یا آگاهی سیاسی و در واقع، یا اینکه نه اینها بیشتر تابع یک سری در واقع مسائل، مثل در واقع مسائل مذهبی هستن؟ این آگاهیشون از چه جنس آگاهی هستش؟
جناب مختاری خیلی سوال قشنگ و به جایی رو فرمودید.
خواهش می‌کنم.
من اعتقاد دارم که دلیل بروز انقلاب ها در هر کشوری میتونه انگیزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، هنری، صنعتی و علوم و فناوری داشته باشه. انقلاب اسلامی سال 57 یک انقلاب اجتماعی است که در برگیرنده بسیاری از فاکتورهاست. اینجا مطالبی مطرح شد، من اجازه میخوام از محضر استاد شیرینکام بزرگوار که مجدداً به رویکرد آمرانه و مستبدانه حکومت رضاخان و سپس فرزندش بپردازم، که معتقدم به مانند دوران شاهان قاجار به آزادی، به فرهنگ، به اخلاق این کشور ضربه زدن. اینجا یک مطلب پیش میاد و اون این که آیا رضاخان بسیاری از زیرساختای اجتماعی رو انجام داد یا خیر، چیزی که مطرح شد. من عرض میکنم بله انجام شد، حتی شما مثال راه آهن رو فرمودید.
نست.
اما کدوم راه آهن؟ مگه آقای دکتر مصدق تو مجلس نمیگی که آقای رضاخان شما میخوای راه آهن رو بکشی با پول مالیات مردم، از بندرعباس تو بیابونها میخوای بکشی بیاری تا بیابونهای اطراف تهران، از تو کوهان بفرستی بندر ترکمن برای هدف نظامیه که انگلستان در مقابل شوروی بیسته؟ برای چی هم مردم مالیات میگیرید؟ این چه راه آهنیه؟ اگر میخوای راه آهن بکشید، پیشنهاد ما به عنوان نمایندگان مجلس اینه که از مشهد بکشید به تهران، از تهران تا تبریز. ولی کجا رضاخان عمل کرد؟
البته دکتر مصدق بیشتر قائل به شرق تا غرب بود، یعنی از هند تا عراق.
من داخل ایران خودمون رو دارم عرض می‌کنم، اون دیگه بحث بین المللش میشد. ببینید آقای استاد مختاری عزیز،
چون معتقد به ترانزیت بین المللی بود.
بله آقای،
البته خب اونم میبخشید، من بازم اینو بگم، این ملاحظه هم وجود داشت که به اصطلاح عراق و هند دو تا کشور تحت سلطه بریتانیا بودن، ممکن بود این از این لحاظ هم سلطه بریتانیا بر ایران رو محکم بکنه. از این منظر هم باید دید کار.
ببینید حالا شما، بله این زاویه متی نیست که شما نگاه میکنید، ولی من عرضم چیز دیگه است. عرضم این است که رضاخان استقلال فکری برای نجات ایران نداشت. رضاخان مدعی این بود، پروپاگاندا میکرد، اما در عمل این نبود. سفیر انگلیس میگه آقای رضاخان وقتی که وزیر جنگ بود، یعنی حدود سال 1300 تا 1323، تو حساب بانک ملیش 100 هزار تومان پول بود، ولی وقتی که سال 1320 داره میره، بیش از 60 میلیون یا 6 میلیون تومان امروز یا 60 میلیون ریال اون موقع فقط حساب ریالیشه، به غیر از چند صد هزار پوند در کشورهای خارج، به غیر از املاکی که چند هزار هکتار املاک رو به نام خودش قصب کرده بود. مگر همزمان که رضاخان این اصلاحاتو شروع کرد، مگه تو افغانستان شروع نشد؟ مگه تو عراق شروع نشد؟ مگه تو ترکیه شروع نشد؟ این رویکرد انگلستان بود برای تغییر خاورمیانه. الان شما دانشگاه تهران رو فرمودید، تأسیس دانشگاه تهران مال سال 1313 است. همین کار تو کابل انجام شده در سال 1312. پس رضاخان،
ولی آقای دکتر نتایج دانشگاه در ایران با افغانستان بسیار متفاوت. شاهنا کنید، با وجود اینکه یکی از در واقع انتقادهایی که میشه به دوره رضا شاه داشت و اون تجددش، اینکه خب نتونست در واقع یک طبقه ایجاد کنه که این طبقه نمایندگی بکنند اون تجدد رو برخلاف ترکیه، اما این رو هم نبایستی از مثلا نظر بودیم که جامعه ایران اونقدر متفاوت میشه که واکنشی مثل بچه سقا در مقابل تحولات متجددانه نداره. اون واکنشی که بچه سقا در افغانستان در قبال تجدد پادشاه افغانستان داره خیلی متحجرانه و ما می‌بینیم که بخش زیادی از جامعه افغانستان باش همراهی میکنه. پس بنابراین یه اتفاق تو جامعه ایران افتاده، اینو نرد از
من نظر جناب استاد، من به فرهیختگی ملت ایران اذعان دارم و ایمان دارم، دارم عملکرد ایشون رو عرض میکنم که اگر عمل کردشون توتالیتر و مستبدانه نمی بود، ایران بیشتر از این میشه گفت و ایران بیشتر از این رشد میکرد. من عرضم اینه. و خود محمد رضا پهلوی، استبداد سیاسی ایشون و فساد مالی و فساد اداری که دوره ایشون هست، بحث اقتصاد ایران رو شکوفا نکرد. وقتی که تا سال 1340 که یک رشد بطئی و ساده و سطحی در صنعت و کشاورزی داشتیم، اما وقتی که نفت گران شد، محمد رضا پهلوی اون دیو درون طمعش به غلیان آمد و رفت سراغ قیمت‌های بالایی که از درآمد نفت داشت و شروع کرد به واردات، و کشاورزی و صنعت این مملکت رو خود محمد رضا خراب کرد و تورم رو بالا برد تا سال 56. و الا اگر اون بحث واردات با فروش کالاها، یعنی اصلا ایشون رو تولید داخلی تکیه نداره از سال 43 تا 56، فاجعه اقتصادی رو خود محمد رضا به خاطر اون فروش نفت و واردات و تامین اسلحه انجام داد در جامعه ما. خب از این بزرگتر شما ضربه چی رو دارید؟ این حالا بحث اقتصادیش، بحث سیاسیش. همه شما استهزار دارید که تمامی احزاب رو تعطیل کرد، تمامی احزاب رو پیگیری کرد و سرنگون کرد و برخورد کرد، زندانی کرد، کشت و در نهایت حزب رستاخیز رو مطرح کرد و با استبداد تمام اعلام کردن که شما باید همه ملت ایران عضو این حزب بشید، اگه نمیشید از این کشور بذارید برید، اگر هم از این کشور نرید زندانی میشید. شما کجا سراغ دارید رهبر به این مستبدی؟ و طبیعی است که مردم هوشمند ایران به رهبری روحانیت تو شبکه مساجد بتونن توده مردم رو برای انقلاب اسلامی آماده کنن، با این مطلب که من نقش احزاب سیاسی، ناسیونالیست ها، سوسیالیست ها، چپ ها، لائیک ها، حتی مجاهدین، اینها رو نقششون رو انکار نمی کنم، داشتن اما درصد داره، بسیار بیشتر از اسلامگره هاست. و نکته جالب این که در سال 50
درصدشون بیشتر از اسلامگره هاست،
نه خیر، در اقلیتن اسلامگره ها بیشترن. احزاب حزب مؤتلفه اسلامی، همه احزاب و همه
هیئت های مؤتلفه اسلامی که اون موقع در زندان بودن اون تاثیرگذاری رو نداشتن.
ببینید از سال 43 عرض کردم در
مقطعی اگر بخوایم آقای دکتر فرزان ببینیم خب میشه گفت، ولی در اگه بخوایم کلی از سال 40 به سال از شهریور 20 اینها ببینیم،
من یه خیلی نه از شهریور 20 نه، از سال 43 تا سال 57 روشنگری که حضرت امام در سراسر کشور از طریق شبکه روحانیت داشت، گفتمان غالب بر این قضیه است. البته
در مورد خب یه برنامه و مجال دیگه میطلبه که بعد
من فقط یک دقیقه از عرضم مونده. بفهم. یک دقیقه. این که اون احزاب که احزاب چپ، راست، احزاب ناسیونالیست، سوسیالیست، تماما در سال 57 احساس کردن اون کاریزمای امام خمینی رو، که همون که واکس بور اشاره میکنه که میگه که در انقلاب‌های جدید کاریزما بودن رهبران خیلی تأثیر داره برای ملل و توده ها، تمامی این احزاب زیر پرچم امام خمینی اومدن و حامی ایشون شدن علیه محمد رضا پهلوی. اصلا شما یه بحث برای مفاسد اقتصادی، برای مفاسد سیاسی، برای مفاسد اخلاقی محمد رضا پهلوی اگر برای مخاطبین محترم این برنامه بگذارید، نگاه و بینششون کاملا تغییر میکنه.
آیا شیرین کام در واقع حالا اشاره خوبی شد اینجا که در واقع همون اتفاقی گرم شدن قیمت نفت و اون دوره‌ای که در واقع ما می‌بینیم پول جاری میشه توی در واقع شریان اقتصادی، ولی بعضی به این جاری شدن پول رو مثل فواره چو بلند شود سرنگون شود میدونن، یا برخی میگن که اون پولی که در واقع تزریق میشد کم کم داشت توده ها رو میورد کف خیابون، به نوعی انگار اون پولا صاحب پا شده بودن، مثلا از پی اون شکوفایی و اون تزریق پول ما بایستی شاهد یک دوره ای از نابسامانی میشدیم، یعنی از دل اون موضوع در واقع پول نفت باعث ما دوچار یک نوع اعتراضات سیاسی میشدیم.
نفت فقط تو ایران که برای ایران افزایش پیدا نکرده بود، یعنی عربستان هم که نفت میفروخت، ونزوئلا هم که نفت میفروخت، عراق هم نفت میفروخت، یعنی فقط ما ها که نبودیم، الجزایر ده ها کشور دیگه هم نفت میفروختن، اوپک هم که 14 سال قبلش فکر کنم شکل گرفته بود. پس این افزایش درآمد ها ما میدونیم بعد از عمدتاً بعد از جنگ کانال سوئز، چه حمله اسرائیل 1973 است که شمسیش تقریبا میشه 1052. شما اگه درآمد ایران نگاه کنید حدود 1 میلیارد و مثلا 300-400 میلیون دلار تا سال 50 درآمد نفتی ایران، و اون درآمد عمدتاً بعد از اونه، یعنی شما اون درآمد اصلا ندارید بخواید مثلا اون میخوایم بگیم سیستم اختلال داشته که اصلا بس در این که محل گفتگو نبود، اون سیستم اختلالات خودشو داره، ولی میخوام بگم اینو ما ببینیم که اصلا اون درآمدهای نفتی ایران 1 میلیارد 400-500 میلیون دلاره تا سال 50-51 و اون بعد تحوله که یک مرتبه مثلا نفت از یک دلار ارزش نفت هم 1.80 دلار بعد میشه مثلا 3 دلار، بعد 6 دلار، بعد یک مرتبه میشه تو 13 دلار، تا 57 میشه 13 دلار. میخوام بگم این درآمد 5 ساله.
نه من عرضم اینه که به اصطلاح این درآمد نفتی چون برنامه ریزی اقتصادی سالمی در پشتش نبود، ما در واقع نابسامانی های بعدی شد.
برای توضیح انقلابات خب ما 4-5 تا تئوری داریم. اینکه اون درآمدهای نفتی به صورت بهینه استفاده نشود، مثلا تخصیصهای غلط یافت. در اینا من فکر کنم خیلی جای گفتگو، یعنی جای بحث نداریم. ما در اینکه این سیستم نتونست تخصیص بهینه بده اون درآمدهای نفتی، فرض کن شما محدودیت‌های بندری داشتید، محدودیت های جاده‌ای داشته، نمیتونستید یه مرتبه مثلا اون حجم سرمایه گذاری هایی که مثلا تو بخش عمومی، نه تو بخش خود، مشکلش این بود، حجم سرمایه گذاری هایی که تو بخش عمومی مثلا انواع پروژه های دولتی داشت پیدا میکرد که نمیتونست به سلام منابع سخت افزاری اجازه نمیداد. این بود که مثلا اون چیزی که می اومدن کشتی ها مثلا سه ماه میموندن اونجا، مواد غذایی فاسد میشد، مجبور بودن به چی بود، اینا هزینه روزانه نمیدونم 300,000 400,000 دلار باید به کشتی میدادن که فقط روز. این خب اون اختلالات به وجود آورد که وجود داشت درش تردیدینید. ولی بحث اینه که من میخوام بگم اون درآمدها جای دیگه هم افزایش پیدا کرد، ولی آیا جاهای دیگه هم اون سرکوب تقاضاهای مثلا پس از مشروطه وجود داشت؟ اون سازماندهی مثلا نیروهای اجتماعی که در ایران در دوره‌های گوناگونی که وارد حیات اجتماعی شده بود سازماندهی شده بود، مثلا تو جنبش ملی شدن نفت و 15 خرداد در قالب سازمان‌های اپوزیسیون، در قالب نهادهای حرفه‌ای، خب اینا رو ما داشتیم. یعنی تجمیع این نیروها و درخواست این نیروها حیاتی بود. و بیماری شاه یکی از عواملهایی به نظر من کلیدی بود، بحث این که سیاست های کارتر در اون دوره تاریخی
فضای باز سیاسی
مؤثر بود، یعنی یه پکیج بود. این پکیجه، یعنی شما وقتی یه کسی بیاد بگه سال مثلا خرداد 56 یک گزارش باشه که مثلا بین نیروهای سیاسی، من حتی کاری به خارج از کشور ندارم، بگو امید 1% داشته باشن که انقلاب ایران مثلا یک سال دیگه پیروز میشه.
حتی در شهریور 57 بعد از ماجرای 17 شهریور در بین خود مذهبیون ناامیدی وجود داشت که ما شاید تا یک دهه نتونیم سر بلند کنیم.
امام 300 تا مصاحبه داره تو پاریس، رادیویی، تلویزیونی، مطبوعاتی و چیزه. میخوام بگم این نتایج یک انقلابات، نه ایران، انقلاب فرانسه، انقلاب کوبا، این که پهلوی اول پهلوی دوم در مسئله فساد همه اون چیزایی که آقای دکتر، من اونا که اصلا بحثی نبود، اونا با هم به تفاوق یعنی اصلا بدیهیات ما
داریم. خب خیلی ممنون، با تشکر از دو مهمان عزیز. شنوندگان محترم، در واقع بحث همچنان میشه گفت که باز هست و گسترده و مجال برنامه ما بسیار کم هست برای طرح بسیاری از موضوعات. امیدوارم که باز فرصتی پیش بیاد که ما بتونیم با دو مهمان عزیز این موضوع رو پی بگیریم. با تشکر از شما، شما رو تا برنامه دیگر به خدای ممنون می سپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه پیدا و پنهان تقدیم به شما شد، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید، بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشه. تولدات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما گرامیان هستیم. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای جواد صابری تهیه کننده، آقای حمیدرضا قومی صدا بردار، آقای روح الله روزبهانی هماهنگی پخش در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا دقایقی دیگر رأس ساعت 14:30 برنامه سینما معیار تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. میان برنامه پندانه در ساعت 15:55 تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. در ساعت 16 میتونید شنونده برنامه شعبده شوم باشید از رادیو گفتگو. در ادامه برنامه امروز رأس ساعت 17 با پخش ویژه برنامه از آنگاهی در بارگاه دوست به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان 17:29 خواهد بود. آغاز یک پایان در ساعت 18 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. و اما دوستان عزیز شنونده، در ساعت 19 از رادیو گفتگو برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما خواهد شد. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته. در ساعت 20:30 شنونده برنامه جستار خواهی بود از رادیو گفتگو. تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، تاریخ نگاری مخالفین و معاندین انقلاب. و پایان بخش برنامه های رادیو گفتگو در بخش دوم در ساعت 21 شنونده برنامه که ارغنون خواهیم بود، بررسی قابلیت اجرایی سازهای سنتی در موسیقی سنتی.
تا کوچه من به تو چیزی نمونده بود، وقتی نگاه تو از گریه می سرو، با تو چه ساده بود حماسمون شدم، وقتی که آینه ها شعله به شب زدم. چیزی نمونده بود تا خواب رازقی، تا ناز نسترم، تا فصل عاشقی. چیزی نمونده بود با تو یکی بشم، با تو رها از این آوار گریشم. من مثل تو هنوز باور نمی کنم، روزی از این قفس هجرت کنیم به هم. باید سفر کنم از پشت پنجره، شاید نگاه تو از یاد من بره. حرفی نزن به من از موج و از نسیم، چیزی نمونده بود تا هم نفس بشیم. چیزی نمونده بود تا هم نفس بشیم.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. بخش دوم